أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 8 آذر 1401 و بحث ما در فقه رسید به آیات قتل، و در آیات قتل هم اولین آیه‌ای که محل بحث قرار گرفت فایدن آیه 5 سوره توبه، فایدن سلخ الاشهر الحرم تقون دوان که آسی ملت سره به اونه را زده کن ببخشید، فایدن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احضروهم و قضوا لهم كل مرصد، فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و خلوا سبیلهم. که گذشت یکی از مواردی که ذیلش بحث کردیم بود که به این استناد کردن که چون در سال یک بار باید قتال و جهاد بشود، پس اقل هدنه هم بیش از یک سال نمیشه، و به همون ملاکی که جهاد در یک سال یک بار واجبه، که عبارت مرحوم شیخ طوسی رو اجمالا عرض کردیم و استبعادمون هم اجمالا عرض کردیم. اما در نقدش دو سه تا نکته محوریه. نکته اول اینه که اساس صلح و آتش بس مقوله تعبدی نیست، یعنی سنخش این گونه نیست که یک کسی بگوید خب آقا شما باید 3 ماه مثلا فرض کنید که آتش بس کنید، یا 5 ماه، یا 1 سال، یا 2 سال. اصلا سنخش تابع جنگ و اقتضاعات جنگ و تابع، حالا یه وقتی یک کسی یک دلیل حاکم میاره میگه آقا جان شما، ما راضی به مثلا چون بخوایم بجنگیم راضی به مثلا به بیش از 1 سال نیستیم، قبول. تقنین میتونه انجام بده، یا در یه جایی ملاک بالادستی بگذاره، یا خب ما نمیخوایم اینا بیش از این مقدار راحت باشن، نمیخوایم، اشکال نداره. اگه اونم نه از این باب که جعل قانون بکنه در خصوص امور، خدمت شما عرض کنم که جنگی، اینا تابع اقتضاعات جنگ و فرمان روا و نمیدونم فرمانده سپاه و اینا هست طبق روال. این که از یک آیهی بخوایم بفهمیم که اونجا گفته شده که فیضان سرخل اشهر حلوم لازمش اینه که شما بیش از این مقدار نباشه، و بعد تا بتونی شما داری استثناء میدنی، یه جوری که اصلا نستش از بین میبرید، یه آقا 1 سال بیشتر نباید باشه، اگر شما قدرت اضافه تر بود، اگر او امید به برگشتن بود، اگر او نمیدونم مصلحت در انجام نبود، اگر خب دیگه قانون دیگه نداره که، وقتی قانونی رو خود شما اصلا سنخ قانون این است که شما تخصیص نباید بزنید، قانون اگه تخصیص بخوره دیگه قانون نیست، مگه ملاک داشته باشه. یه وقت میگه آقا قانون این است اینطوری، دو تا تخصیص هم میده، دو تا تخصیص هم قانونش میکنی، اشکال نداره. اما شما قانون بذار 1 سال، بعد بگه خب اگر هر کجا مصلحت بود انجام بده، خب دیگه چه قانونیه؟ اصلا قانون دیگه اومد قانون نیست، اصلا قانون موضوعیتی نداره دیگه. و مضافم به این که در مثل هدنه و آتش بس فهمش تابع فرمانده کف میدونه، نه فهمش تابع یه فقیهی که اجمالا یه متن رو میشناسه و فران. اون که فقیهی که متن میشناسه و نس میدونه آخرش میتونه بگه شاره مثلا به این مقدار خوشش میاد، این مقدار بدش میاد، این جور اگه باشه خوبه، دوست داره که اونا مثلا به اسلام متمایل بشن، دوست داره که اینا رو ممکنه بگه. اما این که بگه نه شما بیش از این مقدار نباید بکنید، خب الان نمیشه اینجا 2 تا 4 تا هم بکنیم، حق با اون امیر فرمانده وسط میدونه. لذا آقایون در بحث جهاد، با اینکه جهاد به عهده حاکمه، جهاد باید امام انجام بده، دست امامه، اما مثلا شما توی صفویه میگن چیکار باید بکنیم؟ خب اگر نایب الامام باید بیاد اداره کنه جنگ به عهده اونه، خب اون با دستور جهاد و صلح و نمیدونم آتش بس و فلان بده، اما تفویض میکنن به یا پادشاه یا فرمانده جنگ، نه فقط اون جنگ، صلح، هدنه، نمیدونم مالیات جنگی، همشون تفویض میکنن. چون نمیشه وسط جنگ الان داریم به یه جایی رسیدیم آقا استفتا کنیم نظر شما چیه؟ جنگ تموم شد رفت، الان باید تصمیم بگیرن. الان دو روز میخوان مثلا فرض کنید که مجروح رو منتقل کنن، دو روز میخوان نمیدونم اونو تابع بکنم این داشته باشه، اون تابع اقتضاعات جنگه. این که ما بیان بگیم خب حالا اقل جنگ اینه و سنکش حقوقی نیست، سنکش شرعی نیست. به عبارتی دو نکته هست، یکیش اینه که سنکش شرعی نیست، سنکش سنکه امور تدبیری و امور سیاستی و امور سنکش اینجوری هست، سنکش امور بزنم سنکش نسی نیست، که اگر هم تازه سنکش نس باشه اون از باب قانون و از باب یک ضابطه که در این حال اگر هم ضابطه بگذاره بازم باید بذاریم یه جای رفتی کلا نمیبینید اصلا، ضابطش هر چه که باشه اصلا آخرش هم تشکیلش میفته به عهده اون فرمانده کف میدون، نه کسی که دین میشناسه، نه کسی که اون لازمش اینطوریه. لذا ان الصلح والمعادله ليست بما تقيد القرار فيها بالنصوص، تابع نص نیست، بل تابع لظروف زمان، شرایط زمان، جامعه، تابع قدرت حکومت، تابع ضعف طرف مقابل، تابع این که اون طرف آیا مسلمان میشه، تابع این که اون مسلمان نمیشه، بعد همه اینها تأثیر گذاره. و تنها چیزی که این وسط تأثیر گذار نیست این که شما در سال این مقدار بیشتر نباشه باشه. و اون نکته هم باز پیشفرض این کلامه. یه وقتی کسی میگفت آخو فلانجا مثلا آتیش دادن، بعد اون کسی خبر میداد آتیش دادن و مثلا فرض کنید که اسناد رو سوزوندن، این پیشفرضش اینه که اونجا یه جای مثلا سندش موضوعیت داشت، ولی میگه خود در دیوار رو سوزوندن. این که میگه پیشفرضی داره، یک نکتهی داره که اون نکته رو میشه فهمید. اینجا پیشفرضش اینه که اصل برای اینه که همیشه بجنگید مگر اینکه به این مقدار شما فرجه داشته باشید. خود این اصلم محل کلام است که حالا من بعد از اینکه آیات این آیات رو با هم مرور کردیم و یه قدی استدلال کردیم، اول بحث روایات اونجا وقتی با هم مقتضای اصلا عقل و بنای عقلا در جنگ، شروع جنگ، اداره جنگ چی، اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم که اصلا یه جوری باید باشد که انسان این رو بتونه توی محل عمل پیاده کنه. حالا اونجا قدر بیشتر صحبت میکنیم. پس نکته اولش اینه که اصلا اینا سنخش حکومتی، سنخش نسینی، سنخش تعبدینی، سنخش اغلایی، سنخش بنای اغلاس و تابع تشخیص حاکمه. نکته دوم همون چیزی که قبلا صحبت کردیم، فیضان سلخل اشهر حرم، اونا فرض کردن که ماه همین اشهر حرم اربعه معروفه رجب و ذیقعد و ذیحجه و محرمه، ولی که اون نیست، چهار ماه مشخصه که قرار شخصیه، قضیه مشخصی است و پیامبر برای قضیه خاص مشخص کرده، اون نمیشه توسعه داد. این نکته هم خیلی مهمه توی فقه ما بدونیم کدوم قضیه واقعا حقیقی است، کدوم قضیه شخصی است. بعضی وقتا انسان یک قضیه شخصی رو وقتی تبدیلش به قضیه حقیقی کنه یک جریانی ایجاد میشه، این جریان اساسش مثلا شما همین شبهای چی بود میگفتن، اون شب آرزو چی بود، لیلت و رقایب مثلا، حالا اصلش ملوث باشد یا نباشد، آره میگم اصلش نیست، بعد شما میاد براش یک دونه برنامه درست میکنید، بعد نمیدونم همه مسجد رو فلان کنید که اگه دعا کردید اله میشه. خب حالا اینو مبتنی بر چی میکنیم؟ حالا اگه یه چیزی در حوزه اخلاق بود سند هم داشت اشکال نداره، یه جریان درست میکنه که پشتش هیچ خبری نیست. حالا اصلا نمیشه، یه مبنایی داره که نمیشه قبول کرد، چون یک بدعت های شدیدی ایجاد میکنه. حالا مثلا شما تو مثلا تولد حضرت معصوم، خب اینکه ما نمیدونیم، یک روز رو قرار دادیم، اما یه روزی رو قرار میدن میگین امروز اینه، بعد تو سنت هیچی وجود نداره، اینا تبعات داره. بعدا میگن آقا بدعت شده، بعدا میگن شما جعل کردید، یکیش جعله، بعد صد تا دیگه دنبالش میگردید. این که اینها رو بخوایم از یک قضیه شخصی، بعد یک حالا مخصوصا تو حوزه جنگ، چون یه چیزی در زمان خودش یه اقتضایی داشت پیامبر انجام داده. مثلا میگم پیامبر با شطور رفته طواف کرده، خب این خود چون پیامبر با شطور طواف کرده، پس از بعد همه با شطور طواف کنن، اصلا یک جریان حج کلا دگرگون میشه دیگه. شما با یک مقوله خاص، اون اگه تبدیل، یعنی الزامش متوجه نشیم که این یه قضیه شخصی پیامبر انجام داده، جوازم اشکال نداره، جایز باشه، اما این که این حتی مطلوبیت داشته باشه معلوم نیست. پیامبر یه زمانی به اقتضای خاص خودش انجام داده، اشکالی هم نداره، اما این تبدیل بشه به یک قضیه حقیقیه، اصلا یه فاجعه تبدیل میشه. و شما این رو بیاید مثلا بگید توی زمان گذشته مثلا شمشیر بود، حالا ما شمشیر باشه، این که قضیه شخصیت زمان خودش اقتضای خاص خودشه دیگه، گذشته نبود به شمشیر عمل کنم، دیگه هنوز هم باید به شمشیر عمل کنم، یعنی همیشه خود شکست خوردیم، یعنی هیچ وقت دیگه از شمشیر به تفنگ نمیرسیم، از تفنگ به بمب نمیرسیم، اگه به موشک نمیرسیم، دیگه همیشه هم خود باید شکست باید بخوریم. این که این منطق اون شارع رو در این که قضیه در یه جایی شخصیت توسعه پیدا نمیکنه، در یه جایی حقیقی هست و ما اون شخصیت تلقی میکنیم، اونو توسعه نمیدیم، اونم هم دور خطرناکه. لذا در اینجا استفاده کردن از اطلاقات و عمومات و اینها خیلی به نظرم کار خطرناکه. یعنی شما بگید خب اینجا اطلاق دارد شامل اون ماه حرام میشود، این ماه حرام هم میشود، پس خب این پسش بس خیلی خطرناکه. حال که باید به این، یعنی اون نحنو تعبیری داره که انتم افقه الناس اذ انتم تعرفون معانی کلامنا، اینکه بده ما چی داریم میگیم، تو چه ظرفی داریم صحبت میکنیم، اینو اگه کسی بفهمه فقیه اینه. اما به اطلاق و عموم عمل کردن و اینها آخرش به یک فقه منجر میشه که عملا یا قابل عمل نیست، یا عملا به شکست منجر میشه، کارآمدی جامعه رو تضمین نمی کنه.
اصل اینجا وجود داری؟ اصلا اصل شما نداره اینجا.
در چی؟
در شخصی بودن یا حقیقی بودن؟ تا به شخصی بودن یا حقیقی بودن؟
نمیدونم، یک قصد اولیه نداریم ما. بیره مراد شاره یه وقتی
شما تصدیق میگه هر جا مورد و مورد داری با
کنه. نه حالا ما باشه، ما بخاطر غلبه و اون اینکه شاره بیانش دائمیه و فراگیره، طبیعتا نمیتونیم بگیم حالا شارع هر چیزی گفت اطلاع شخصیه. نه خب غلبه اصل نیست، غلبه برای اینه که این برای بعد گفته شده، اما یه سری چیزها اقتضاء دوام نداره، اقتضاء اونو دیگه آدم باید نگاه کنه که آیا این قضیه شخصی میتونه باشه یا نه. حالا بعضی وقتا قضیه شخصیه ازش میشه در بیاد که یک ملاک داره، اونم سر جا خودش درسته، اما که یه چیزی که آدم میبینه این کار نمیتواند مستمر باشه، اصلا پیامبرم که انجام داده به خاطر اینکه زمان خودش یک اقتضایی داشته. حالا بگیم که مثلا لذا تو سیره پیامبر خیلی از این سیره ها شاید بعد از خیلی که میگم که بعد اختصاص پیامبره، اون سنخ پیامبری پیامبره، ولی بقیه شاید اصلا نتونن انجام بدن، شاید نشه انجام داد مثلا. آره لذا از کدم غلبه با این طرفه، غلبه با اینه که این کلام باید بتونه جاودانگی اسلام رو تضمین کنه. اما اگر شما یک کلام به گونه ای باشد که جاودانگی انسان رو نه نه بخواد تضمین نکنه، بلکه ببینید که به خطر میندازه. لذا تو برخی از موارد که مثلا همین موردش فایدن سلخ اشهر الحرم معلومه پیامبر چی کار میخواست بکنه، چرا این کار خواست انجام بده. بعد بگیم خب حالا تا روز قیامت هم هست، و بعد بیایم شما بگید فوق یا آتش بس در سال بیش از یک سال نمیشود. چرا؟ چون آیه قرآن این گونه گفت. گونه شناسی خطاب و بیان شارع و این که داره برای هدایت بشر داره یه نکته میگه، یا برای رفع مشکل از یک زمان خاص داره میگه، اگه اینو ما نتونیم ازش گذر کنیم، اینو هضم کنیم، لازمش این میشه که شما الان دولت عربستان میگه خب این قضایای زمان گذشته قضایای حقیقیت، مثلا شما بیعت یه مقوله دائمیه، سیستم اداره کشور فقط با بیعته، که اصلا انتخابات نمیتونیم داشته باشیم. مثلا ما تو برخی از موادم طرق رأی مردم نمیتونیم بریم. چرا؟ چون تراثی نداریم. نتیجهش اینه که شما همه جای جهان مثلا شده یه جور حاکمیت، عربستان میگه همچنان حرف مرد یکیه. حالا بعد وقتی حرف مرد همیشه یکی، اشکال نداره، ما همیشه نمادمون یکی، همچنان روزمون یکی، اشکال نداره. اما در امور سیاسی، اجتماعی، امور جنگی، امور حاکمیتی، آیا در اینجا میشه از موارد جدید استفاده کرد که قبلا نبود؟ حالا نمونهش مثلا سلاحه. حالا همینا قبول میگفتن حالا سوار هواپیما بخواد بشی، مثلا هر باید مثلا چون بدعته، بلندگو بدعته، نمیدونم. خب حالا اینا چیکار کنیم؟ اینا شارع نگفته یا بازخوانی ادبیات شارع برای اینکه زن نمیتواند متصدی بشود، در طول تاریخ هم نشده بودن. خب حالا یک جریان اتفاق افتاده، میتونیم بگیم شارع چون هیچ وقت نگفته الان هم نیست یا نمیشود. پیامبر مثلا فرض کن هیچ، حالا پیامبر، اهل بیت، نه اهل بیت، حتی حاکمان جائر زمان خودش، هیچ وقت زن به عنوان منصب استفاده نمی کردن. آره دیگه،
مثلا پس اون فرق بین از زن صدقه را شروع کنم با لله علم ناسه جلبه چه تفاوت وجود داره؟ این شما در نهایت میخواید بگید اصلا قرینه فضای جنگ اینه که ما اینجا حکم تعبدی نداریم.
یک بحث تو حوزه جنگ اینطوریه، در حوزه جنگ چون شارع اونو ایجاد نکرده،
شریعت
احکام اجتماعی، شریعت مبادی زمان علاوه. آره این خطرناکتر از اونه، یعنی این باز خطرناکتر از اون نقطه قبله.
یه معیاری باید بدیم شما مایز بین فرزن سلخ الاش و روحون با لله ناسه جلوی من استطاع علیه سبیلا چیه؟ یا احکام اجتماعی دیگه.
خب همین، ببین یک در بحث تعبدیات اصل اولیه این است که ما نمیفهمیم
اصل جنبه اجتماعی هم داره.
نه جنبه اجتماعیش نه، اصل حج این که ما از اینجا بلند شیم بریم دور یه خانه چارگوشه بگردیم و یک مناسک خاصی انجام بدیم که در زمان خاص خودش هاجر انجام داد، که در زمان خاص خودش مثلا فرض کنید که پیامبر انجام داد، خواهد به ما چی کار دارم؟ اونجا قطعا ادله داله بر تکرار هست، ادله داله بر این که اختصاص زمان خودش ندارد هست، که اگر هم نداشت ما از همین ادله عامه و مطلقی که میگوید و میدونیم هم تعبدی هست عمل میکنه. چرا؟ نمیدونیم. ما چه میفهمیم چیه؟ خب حالا نه نقطه چیز دیگه است. در حوزه امور تعبدی ما اصلا ملاک پشتشو نمیفهمیم و نمیتونیم بفهمیم، که اگه هم بفهمیم فهمه ها موضوعیتی نداره. یعنی در امور عبادات، حالا نماز دو رکعت، چهار رکعت، اینو بلند بخون، اونو یواش بخون، به اون سمت بخون، اینور نخون، وضو بگی، اگر وضو گرفتی چرت زدی باطل میشه، اگر وضو گرفتی باد معده، آخه چیکار به وضو داره اصلا؟ ما باشیم نمیفهمیم اینا رو. میگه ما مثلا عقل تعطیل و هر چه شاره گفتم، اما یه وقتی از این چیزایی که ما میدانیم ملاکش رو، البته نه تمام ملاک رو، نه ما قطعی هاشو دارم میگم، ببین نه الان شما نکاح یه مقوله بشریه. به یه وقتی کسی میگفت که آقا شما یه حاج آقا یاره روحانی مثلا، آقا شما دلیل بر جواز مباشرت زنا یه جا به خدا گفته باشد که شما میتونید با همدیگه روابط همسرانه داشته باشید، چیه که مثلا کجا قرآن گفته این کار انجام بدید مثلا؟ کجا کسی اینو نمیگه آخه؟ هرچی فکر کسی بزنش نیومد. خود دلیل سیره اون حالا شوخی جدی گفته، گفت سیره ثابت علما. پیش فرض سیره ثابت علما شده بود آقا یه چیزی نیست که کسی بگه این کار ملت از قدیم الایام، نه انسان بلکه حیوان هم انجام بده، چون بقای نسل به اینه. حالا شاره میگه آقا جان شما باید انجام بدید به خاطر اینکه بقای نسل است، به خاطر اینکه اینا میدونیم دیگه، به تسکل الهی ها رو میفهمیم دیگه، اینکه تولید نسله، اینکه بقای انسان رو میفهمیم. اما شاره یا مثلا در بی شاره بگوید یا نگوید مردم از قبل معامله میکردن، اما شاره یه ملاکی داره، میگه خب من میخوام معامله قراری نباشه، زلالی نباشه، صفحی نباشه، عکس مال به باطل نباشه، یه ملاکایی دارم. این ملاک ها ملاک های حاکمه، ولی معامله که شما انجام میدادید، جنگ چه من باشم چه نباشم شما جنگ انجام میدادید. چرا؟ به خاطر اینکه جنگ دو تا حالت بیشتر نداره، یا برای اینی که شخص منافعش پایان ناپذیره، فرصت طلبه میخواد بره کشور رو فتح کنم، یا در فرض تعارض منافع پیش میاد، دو تا کشورن، دو تا جامعهن، دو تا گروهن، منافعشون با همگی گره خورده، هر چی میرن حل نمیشه، آخرش به دعوا منجر میشه. خودت هم اینطوریه. خب حالا شاره باید بگی این وسط، آیا شما باید برید یک کشور رو بگیرید به خاطر اینکه من میخوام مثلا فرض کنید که جهانگیری کنم؟ خب بگی اشکال نداره، ملاک بالادستی بذارم و قبول میکنه. یه وقتی میگه من ملاک بالادستی نمیذاره برای من، میاد میگه اینطوری، میگم خدایا الان این بحث جهانگیریه، بحث زمینگیریه، یا بحث تولید محتوا و توسعه باوره؟ خب حالا این وسط توسعه باور باشد که ملاک شارع اینطوریه، ما این ما تعارض منافع پیش میاد بین اسلام و بین مشرکین. چرا؟ چون هر دو به باورشون گیر خورده. حالا این وسط اگر باور گیر خورده، اونا بیان، اونا میان سراغ ما، یا بریم سراغ اونا؟ شاید شما نمیخواید برای باور سراغ جنگ اونا برید، شاید هم شاره میداند که شما بخواید نخواید اونا سراغ شما خواهند آمد. باید این سنخش تعارض منافع جدی است که دفعه اول به یک جنگ کلامی منجر میشه، دفعه اول به شیب ابی طالب منجر میشه، دفعه اول به فرارشون به حبشه منجر میشه، دفعه بعد به هجرت پیامبر منجر میشه، همینطور آزار و اذیت و بعد نیست که بگه شاره بگه. البته شاره باید حتما ملاک بگه.
من شما کاملا موافقم که در حال آقایی که اشکال دارن بین فقه عبادات و فقه معاملات فرقی نذاشتم، این عقل بالاخره یا توانه تشخیص مناطق ملاکاتو داره، حالا دو بخش هم قرار میشه، یه احکامی که بالاخره از طرف شارع که به صلاح صدور بده که ما میتونیم مناطقش رو بکنیم، یه پس همیتونی که بالاخره مناطقی رو که شارع نگفته ما میتونیم اونا رو فهم بکنیم. بذار خب تقریبا به اتفاق آقایی میگن که
خب همین نکته اینه دیگه، یعنی ما در حوزه امور
دینی یه لحظه‌شی داره. من عرض کردم خدمت شما کنم مثلا مناطش چیه بالاخره، شما چه تعبدیات باشه، مثلا حج باشه، چه جنگ باشه، بالاخره یا عقل میفهمه یا نمیفهمه. اگر میفهمه هر دو بله تمام
هر دو نیست. ببین الان ما نمیفهمیم، الان خون نجسه، خون چه نجاستی داره؟ الان
ارزمو تکمیل بکنم، بالاخره یه سری مواردی از همه اتفاق نظر دارن، چه تو معاملات چه تو عبادات، ما نمیفهمیم. خب این میشه میگم ما همه رو میفهمیم، اصل به صورت موجب و جزئی است. آیا به صورت موجب و جزئی ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ آیا این تفسیر قائل نشدن، یعنی میگن یا ما به صورت موجب و جزئی میتونیم بفهمیم، یا اینکه نه یه سری در واقع آسیبایی داره که ما نمیتونیم. مثلا مرحوم شیخ داره دیگه توی رسائل من عبارتش رو پانیجه در اون خیلی هم روش تعمل کنم، معلوم شد میگه ببین عقل میتونه بفهمه ولی چون درصد خطاش بالا هستش ما نمیتونیم یه معیار قرار بدیم که درصد خطاش بالا. حالا اینو بعد هر کرد بالاخره یه معیاری ما بهش اینجوری آقا بگیم یه دفعه میلغزیم اون بر یه دفعه دیگه نمیشه جلوش رو
نه بگیم. اون قسمتی که میگیم عقلا ملاکشو میفهمه در اونجا هم ما عقل بفند که نیستیم، بگیم خب حالا اینجا عقل میفهم و تمام، ما ملاک جنگوسو رو میفهم اصلا به شارع اولا و به ذات ممکنه کاری نداشته باشه، اما ما الان داریم از اول سال دارم داریم فقط آیه رو روایت میکنیم، خب ما اون چه کار داریم؟ ما میگیم آقا شارع گفته است و سلام، میخوام بگیم آیا شارع چیزی برای اون گفته؟ چیز ضابطه اضافه ایجاد کرده؟ میگیم چشم
من عرض میکنم مثلا فرض کن تو بحث شروع الان همین حرف که در مورد جنگ و سوزه این دقیقا باید بگیم دو قبل از اسلام مردم قاضی داشتن این که اسلام برگشته گفته زن مثلا فرض کن یه جایی شرلاتش مسئولی نیست به زن مردم قاضی بشه همین رو باید بذاریم
نه این دلیل حاکمه دیگه تمام همچنان که شارع میگوید که آقا شما معامله ربوی حرام است همه ملت دارن انجام میدن خب غلط میکنن
نه یعنی منظورم اینه که خب ما دقیقاً میتونیم تابع نظر شرع نیست، یعنی من میخوام بگم تهش این اگه ملاک درستی ندیم تهش میشه عرفی سازی دین،
مثلا
شما قبل اجتماع همین رو میتونید بگید
بله بله
انسان بدون چیز شرع میفهمه
نه چیشو میفهمه ملاک بالا دستیشو میفهمه ببین مثلا شما مرحوم امام
تو همین قضاوته که من گفتم ملاک بالا دستشو میفهمی یا نمیفهمی میفهمیم دیگه مردم قبل از شریعت هم دادگاه داشتن چیز داشتن
در یه جایی همین تعبیر مثلا ابو حنیفه داره دیگه میگه امام بهشون دانشتون میگه که بالاخره شما قتل مهمتره یا زنا میگه خب خب برای قتل دو شاهده برای زنا چهار تا اگه اینطور باشه خب من دیگه عرفی بخواد باشه مهم برای من اطمینانه اطمینانم که حاصل میشه با دو تا و سلام پس چرا چهار تا قطعا اینجا کسی یعنی بحث قیاس و بحث استحسان و اینا که قطعا جور چیزی داشتیم پاش بارسیم اما مسئله مهم چیه که ببینیم شارع چی میخواد بگه شارع میگه آقا جان وزان شارع که در امور جنسی شارع بنای بر چشم پوشی داره اینو از ادبیات شارع میفهمیم بلکه ما باشیم و ما هر کی از زنا کرد محاکمه بخواد بشه این که دیگه سنگ سنگ بنده میشه که شارع میگه خب من نمیخوام این کار انجام بشه میخوام بنابر عدم حد دارم خیلی خب ما شارع میفهمیم رو تمام بنا خودو میذاریم کنار طبعا اگر صحبت از این میکنیم در امور عقلایی امور عقلانی امور اجتماعی عقل میفهمه تمام عقل میفهمه حالا میریم سراغ آقای شارع. آقای شارع شما چیزی براتر از حرفی که من میفهمم داری؟ شارع میگه بله شما بذار کنار. میگم چشم. میاد این که گفتیم من نمیخوام آقا جنگ باید سلاحش برابر باشد. اگه او هسته‌ای داره باید داشته باشی. اینو آدم دو تا چهار تا میفهمه. شارع میگه آقا من راضی نیستم. چرا؟ چون ظلمه به خاطر اینکه محیط زیسته، به خاطر اینکه بیگناهه، به خاطر اینکه چشم میذارمش کنار. این که ما عقل بسند باشیم و هر کجا عقلش گفت پاش وایسیم نه این که میشه اعتزالی که اما این که ما از خواستگاه عقل بیایم و خودمونو به شر عرضه کنیم بگیم آقای شارع عقل من این گونه میفهمه عقلا این گونه میفهمن آیا شما با این مبنای من نکته اضافه ای دارین؟ شارع میگه بله یا خب نکته شما محور تمام اما اگر شارع نکته اضافه‌ای نداره ضابطه جعل نکرده و امور هم از امور عقلایی هست امور عقلانی هست مناسبت حکم موضوع هست آیا اینجا من باید برم سراغ یک ظهوری که این ظهور مهم مخالف عقله میگم نه البته اگر اینجا با همون ظهورم مراد شارع بفهمم تماما میگم شارع گفته ولو یه نص باشه قبول اما یه جا می‌بینیم شارع همین عبارات این طرف داره اون طرف هم داره حالا ما کدوم طرف باید بریم شارع میگه آقا شما جنگ جهاد کنید میگم قبول آیا جهاد به معنای جهاد ابتدایی است یا جهاد دفاعیه میگم جهاد دفاعی که قطعا من میفهمم جهاد دفاعی رو همه نه انسان میفهمد حتی بهائم هم میفهمن که جهاد دفاعی لازمه تمام و سلام
خب تا اینجا کار حرف شارع در جهاد دفاعی این ارشاد به حکم عقل و بنای عقلاسید اضافه ای نداره، ولی ممکنه تو ضوابطش داشته باشه. توی ضوابطش که مثلا اگه کسی فرار کرد حمله نکنید بهش، پیرمرد پیرزن حمله نکنید. اینا رو اجمالا باز هم قابل فهم هست، ولی اینکه نمیشه بهشم تاکید کرد. اما جهاد ابتدایی من جهاد ابتدایی انجام بدم یا ندم؟ خب الان شعار چی میگه؟ میگه جهاد ابتدایی انجام بده. خیلی قبول، ادله ما هم همچنان داریم بررسی میکنیم. آیا جهاد ابتدایی به معنای قتال ابتداییه؟ نمیدونم شعار چه چیزی میخواد یا نمیخواد. ادبیات شعار معلوم نیست، سیره پیامبر معلوم نیست. از این طرف هم آقای دارن جهاد ابتدایی واجبه به اجماع هم استناد میکنند. این خیلی سنگینه دیگه. من عقل خودم رو در قبال اجماع عقل مقدم نمی کنم، چون میگم اجماع یعنی همه آقایون تو زمانی که ازش میشد اجماع بفهمن متقدمین گفتن اینجوریه. باید چیکار کنم؟ بیدم خب مراد از اجماع چی بوده؟ دارم فهم خودم رو بر اساس اجماع بازخوانی میکنم. لذا آقا میگید آقا جهاد ابتدایی واجبه، لازمه، قتال ابتدایی لازم نیست. این الان من نه با عقل مخالفت کردم نه با اجماع. یه چیز دیگه بگم، خاستگاه عقل یک خطری داره و اون خطر، خطر عرفی کردن. یعنی از این به بعد من یه هر کجا مثلا تو بنای عقلا یکی از مشکلاتی که وجود داره که شاید اصلا به یه فقه جدید منجر بشه، اون فقه جدید مثلا معلومه به کجا برسه، اینی که برخی از این آقایون موجود هم میگن بنای عقلا به ما و بنا العقلا حجته، نه در مورد خاص. هر کجایی که شک کردیم چون بنای عقلا حجته، شارع بنای عقلا رو چون حجت کرده بس بقیش درسته. اگه عقلا بنا داشتن تمام، مگر درجه خلافش ثابت کنیم. عقلا امروزه اگه بگیم اینو عاقل هستن میگن خانواده تک جنسیتی مجازه، میگوین رهبری زن مجازه. و اگه ما از اینجا بخوام شروع کنیم و بگیم زمان گذشته شارع راضی نبود، الان شارع، الان مردم راضی نبودن، شارع راضی نبود، الان مردم راضی هم، پس شارع راضیه، و این دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. یه وقتی میگیم نه، ما بنای عقلا به موقع و بنای عقلا که شارع کاری نداره که. آقا جان در این مورد خاص آیا شارع امضا کرده چیزی که قبلا بوده یا چیزی که قبلا نبوده الانه؟ آیا از ادله ردی ازش میفهمیم یا نمیفهمیم؟ ما طبیعتا از یک جهت باید روزآمد باشیم، بتونیم به مباحث مستحدثه دسترسی داشته باشیم، که مسائل مستحدثه هم خیلی وقتا دست نصوص ازش خالیه، یا با قواعده یا با کلیات یا با اصول یا عقل بنای عقلاست. در اونجا اگر نتونیم رضایت شارع رو جلب کنیم، به عبارت دیگه اگر نتونیم این متن رو به شارع مستند کنیم، حجت نداریم. بنای عقلا که برامون حجت نداره. مواردی که در حوزه تعبدیات هست، امور تعبدی ربط بنای عقلا ندارد. اموری که از قدیم بود بعد ثابت و متغیر هم نیست، همیشه ثابته دیگه. نماز همیشه خدا دو رکعته، نماز همیشه خدا بلنده، نماز سر جا خودشه. سفر ممکنه متغیر بشه، ممکنه کسی بگه که سفر قبلا با اسب بود، مثلا فرض کن این مقدار کیلومتری، حالا با مثلا فلان ممکنه اونو بشه آدم تماش بحث کنه که میتونه ملاق قائل بشه نشه. اما اینکه حالا مثلا ما قبلا با شتر و اسب و خر مسافرت میکردیم، حالا الان آیا می توانیم بریم مثلا با ماشین و هواپیما و فلان؟ در اینجا آیا نیاز هست که این رو به شارع مستند کنیم یا مناسبت و موضوعه بداهته؟ تو بعضی از موارد قطعیه، یعنی اصلا بحثی توی شکی نداره، کسی هم شک نمیکنه که حالا مثلا فرق کرده یا نکرده. ممکنه یه وقتی انسان در فرد شک احتیاط بکنه، مثل بعضی آقایون در بلنگوی وقتی داشتن، چون فرض اون آقایون سر جاخه بلا خیلی مسخره میکنه. اما اینجوری نیست، تکنولوژی و فناوری با خودش یک سری فرهنگی داره، اون فرهنگ تبعاتی داره و اعتیاد در اونجا اصله. این هم نقطه درستیه، باید احتیاط کرد، نکنه این فرهنگ بیاد و ما فرهنگ و یعنی تکنولوژی رو آوردیم بعد میگه فرهنگش رو مراد کنیم. خاطر نمیشه مراد کرد، این تکنولوژی فرهنگ خودش رو داره. نمیشه شما یخچال فریزر بزرگ داشته باشی بعد بگی من هر روز میرم خرید میکنم. اصلا اون برای یه ماده است، اصلا فرهنگ اون فرهنگ مصرفی با خودش هست.
به نظر اون تیکه اول که این تیکه دوم که فهمید تقریبا متفقه، یعنی کسی اصلا تو این اشکال نکرده بالاخره یه سیره اوغلا بخواد بیاد در واقع مصداق یک مفهوم کلی رو مثلا مثالی که زدی پس من شعار مواده گفته آقا مثلا با مثلا با فلان وسیله این کار رو انجام بدید. خب اون وسیله معلومه دیگه، اون وسیله زمان شعار فرض کنید شطور بوده، خب الان ماشینه. اصلا این تمثل به سیر اوغلا که میگید چیزو خب اینا بله این هیچ کس درش اشکال نداره، ولی اون تیکشو که فرمودید که اگر یک چیزی حالا بریم تو حکم، یعنی اگر سیر اوغلا بخواد توی حکم تاثیر گذار باشه نه حتما باید امضای شعار باشه، نه اونجا هم لازم نیست حتما امضای شعار باشه، یعنی اگر یه سیره عام شد فراگیر شد طبیعتا این پشت اونش عقل عملی، وقتی هم عقل عملی شد
ببینید مراجعه نکنین.
نه ببین یه جایی که شعار بالاخره اون چون خانواده تک جنسیتی مثلا مثال زد، خب معلومه اینا که هیچ فقیه نمیاد بگه که مثلا خانواده چون اونجا نه داره نه دیگه نه داریم
بعد به طرف شعار بریم.
من خب میگم اصلا عقل سیره اوغلا، ما هیچ موقع از عقل خود بنیاد که صحبت نمی کنیم تو فقه، که عقل توی ایده شریعت ما صحبت
عقل خود بنیاد در حوزه ای که مناسبت و حکم موضوع باشه چرا؟ در جایی که میگه از مناسبت و حکم موضوع.
حالا ما اسمش رو من که قبول کردم چون قبل اول قبول کردم گفتم هر موقع سیره اوغلا بخواد توی یعنی دخیل در موضوع باشه، بخواد توی موضوع تاثیرگذار باشه اونجا عقل خود بنیادم بله، اما جایی که ما میخوایم استنباط بکنیم اونجا که ما عقل خود بنیاد هیچ فقیه نمیاد بگه عقل خود بنیاد
قبول قبل اوغلا
و بنای اوغلا. تو بنای اوغلا هیچ موقع نمیگه بنای اوغلای فارغ از شهر، یعنی یه جای شعار هر جا بیان داشته باشه هر فقیه باشه میذاره روی چشش.
اما جایی که میگن الان بنای اوغلا، بنای اوغلا به الان هم کار نداره، میگه ان خیر من استعجرت القوی الامین. کی باید حاکم بشه؟ کسی که میداند و میتواند. جنسیت چه ربطی داره بهش؟ اوغلا میگن اصلا سنخ تدبیر جنسیت پذیر نیست. تمام؟ وقت ما ادله متعدد داریم که زن اجمالا شعار خیلی خوشش نمیاد که تو فضای عمومی بیاد و حضور جدی داشته باشه به معنای حاکمیت، به معنای در دسترس بودن. خب اون طرف اون بنای اوغلا میگوید که آقا دانایی توانایی، زن یکی دانایی دارد توان هم دارد، چرا محرومش بکنیم؟ میگیم بابا جان تو گفته باشی اما ادبیات شارع یک سری ملاکی داره، در اونجا خانواده براش موضوعیت داره، تربیت براش موضوعیت داره، عدم تخلط براش موضوعیت داره، روحیه زنانه و مردانه موضوعیت داره. بله اونجا من سراغ موانعش میرم، میگم مقتضیش قبول، مقتضی این که دانایی و توانایی قبول، اما شعار ضوابطی داره براش. من با اون ضوابط میام میگم آقای عقل شما گفتی برای خودت گفتی، چون تو این قسمت رو دیدی اون قسمت رو دیگه نمیبینی. من اگه نرم اون استفراغ وسع نکنم در موانع در مستثنیات دیگه نمیتونم حرف بزنم. در امور اوغلایی عقل در جایی که مناسبت و موضوع باشه بدیهه، یعنی شما حکومت نظم حاکم این دو تا چهار تاست، نمیشه اداره جامعه رو شما ازش جامعه رو ازش یاد بکنی مدیر جامعه نداشته باشه، این معلومه دو تا چهار تاست. معلومه که شما میخواید زندگی کنی و معامله نداشته باشه، نمیشه. معلوم میخواید زندگی کنی بقا داشته باشی نسل داشته باشی، اینو مناسبت و موضوع اصلا دیگه شعار کاری هم نداریم مثلا ما اینجا، یعنی در جایی که مناسبت و حکم موضوع وقتی موضوع میگه حکمش نوشه، وقتی گفتی حمله منظورش دفاعه، این دیگه دنبال شعاره نمیگردیم، یعنی شعاره هم اینقدر این چون بدیه و شعاره هم رو همین رفته. اما همونجا ما نمیفهمیم که آیه حاکم حتما میخواییم جامعه تدبیر میخواد، اما آقای شاره میگه که اینجا اگر ولد و زنا باشد این ولد و زنا نمیتواند حاکم بشود. ما نمیفهمیم این رو، میگه به درک نمیفهمیم. شارع ملاکی برای خودش داره، اون ملاک حاکمه بر ماست، ملاکی بر عقل ماست. لذا ما ولا اینکه از خواستگاه عقل شروع میکنیم در امور اجتماعی، امور سیاسی، امور حکومتی، اموری که اجمالاً ملاکش معلومه، اما با عقل تمامش نمی کنیم. ممکنه از بنای عقلا در امور مستحدثه شروع بکنیم، اما با بنای عقلا تمامش نمی کنیم. باید بگیم آقای اشاره شما با ملاکت، ما از یه طرفی هم دین حداقلی قائل نیستیم، به عدم مغایرت بگویم نه، نه باید مستند بشود به اشاره، چون بحث یک تمدنه، بحث خاتمیته. به عدم مخالفت بخوایم ما یک تمدن درست کنیم، تمدن دیگه تمدن خودی نیست، باید چارچوباش مال خودمون باشه. حالا بگید اشکال نداره. حالا یه بحث البته ترجمه خودش بحث اصوله، اما قدر متعقلش اینه که قاعدیت قاعده ضرورت شرعی نیست، قاعده عرفیه. آره دقیقا همینطوره، همینطوره. این بحث رو قبلا این کردیم، اتفاقا ما همین بحث رو تو بحث اخلال نظام مطرح کردیم.
همین
میخوام بگم اونجایی که اجازه دوباره شانه نمیگردیم، اونجا اصلا دوباره شانه. ببین لازمه نپذیرفتن قاعده ید، قاعده فرا، قاعده فوق مومن، آره اینا لازمه که شما نپذیری زندگی اصلا به هم میخوره.
پس یه سیره های اوغلایی وجود داره که ما اتفاقا حالا خیال فرض کنید که قاعده یاد چی میگیم، ما بخاله درست قاعده که پشت
این بنا نیست، این عقل قطعی پشتش هست، بنای اوغلا نیست.
بنای اوغلا هست،
نه بنای اوغلا تابع عقله،
که پشت اونش عقل، عقل عملی،
ولی
بناست، این جنسش عمل کرده دیگه. ما
چی جوری اشکال نداره، میگم مبناش اینه که شما مناسبت و موضوعه. حالا من میگم این لباس تن شماست، مال منه، میگه بابا من تن دارم میپوشم، نه من نه شما الان برای دفعه خرید داری نه من، اما چی موجب میشه من از شناسا شما ادعا نکنم تو تنت؟ این دو تا چهار تا هست که اگر غیر از این باشد نظام امور جامعه به هم میخوره.
خاطر من رو همین تیکه بس داشتم، میخواستم بگم که یعنی سیره اوغلان اینطور نیست که همیشه باید امضایش ها رو پشت سرش باشه، توی نه توی بحث موضوعات ها، توی حکم. مثالش همین خیار قبل، مثل عرض کنم سیره اوغلان، یعنی بالاخره سیره اوغلان یه جاهایی که پشتوانش همین عقل عملی باشه، منجر به اختلال نظام باشه، اونجا ممکن اصلا امضای شارع نمیخواد،
نیاز به اجازه شارع نداره. نکتهش کجاست؟ نکتهشون به حیث لولاه و لختل نظام، و بعد مطمئنیم که شارع ملاک بالا دستیش عدم اخلال در نظامه، اینو میدونیم.
چجوری فهمیدیم؟
خب از متون، نه متون شارع.
کجا الان کجا کدوم متن شارع اومده گفته اختلال نظام حرام؟ نه عقل میفهمه،
نه ما از عبارت شارع میفهمیم که اینطوریه، ولو عقل میفهمه. ببین مثلا شما همین اخلال نظام
عقل میفهمه، اگرم فاز شارع که نداره تو اختلال ما نداره، ولی حتی اگر شارع هم داشته باشه ارشاد بود نه عقله،
اشکال نداره. حالا سوال تو همینجا، حالا من میخوام انقلاب کنم، قیام کنم، انقلاب و قیام اخلال نظامه، پیامبر آمد نظام موجود قریش و جزیرات العرب کلا به هم زد، نتیجهش جنگ شد، نتیجهش تبعید شد، نتیجهش مهاجرت شد، نتیجهش زندگی مردم کلا به هم خورد، نتیجهش اخلال نظام کرده. خب مجاز یا نیست؟ اصلا خیلی از این انقلاب ها، اصلا خیلی از این امر معروف ها اخلال نظامه. خب به درک این که در کوتاه ما اگه نریم، ما اگه سراغ نسل شارع نریم، تایید شارع رو نگیریم، اینجا هم نباید انجام بدیم. اما میبینیم شارع میگه انقلاب بکنید، قیام بکنید، کلمت و حق عند امام جائر باشد، نقد بکنید، خب میگیم اخلال نظام پیش میاد. میگه خب مراد اخلال نظام کجاست؟ اخلال نظام یعنی تا چقدر؟ این مقدارش شارع میپذیره یا بیشترش نمیپذیره؟ اونجا تو اگه سراغ شارع نرم، تو مثلا تو مثلا گیر میکنم، ملاکشو گیر میکنم. در یه جایی که مناسبت و موضوع هست، شارع هم کلام بالا دستی ندارد، تمام. در مثل قاعده ید، در قاعده سوق ما نص داریم. سوال اونجاست که آیا نص قاعده سوق تعبد است یا غیر تعبده؟ میگم خب الان قاعده سوق اینه که من تو بازار رفتم، آیا بازار اگه بازار مسلمونه آیا این مزکاست یا نیست؟ و میگم خب نمیدونم از عدم من چیکار کنم، بیچاره میشم اگه باید برم هر بار سوال کنم که. پس میگم حالا مسلمان اینطوریه، حالا ما میدونیم مسلمان همین که هستیم مسلمان خودمونیم دیگه، همشون یه اشکال نداره و الا بیچاره میشیم. خب حالا اگه شارع نمیگفت تطبیق نمیکرد اینو اینجا، ما چیکار میکردیم؟ باید احتیاط میکردیم. نمیدونیم که این وسط ولو این که ملاکش اخلال نظامه، اما اگه شارع نمیگفت ما خیلی وقت تو راهش نمیرفتیم. تو قاعده تجاوز، من فرض کنم نماز دارم میخونم، بعد از نماز اگر هر بار شک کنم بیچاره میشم، هر بار میخوام شک کنم آیا مثلا من حمد و ثنا خوندم یا نخوندم، بیا آقا گذشتی بدش کن دیگه. اگه شارع نمیگفت من باید احتیاط میکردم، ولو ملاکش اینطوریه. من اگه نرم در جایی که ولو اخلال نظام هست، اما هر کجا اخلال نظام باشد نیست. آقا جوون شهوت داره، این آدم اگه نره یک کاری نکنه میزنه خراب میکنه، بهتر خراب کرد. مجبور نمیشه من اینکه بگیم خب حالا بالاخره زن نداره، 10 سال زن نداره، کاری میتونه بکنه هر کاری که، اخلال نظام شو درک شو. یعنی میخوام بگم یه جاهایی ما میدانیم که شارع راضی نیست، ملاک ما، محور ما شارع و سلام. اینکه در یه جایی ما از عقل شروع میکنیم چون سنخش عقلانیت درش غلبه داره، اما اگه من بخوام فقط به عقل برم با عقل تمام کنم، یا اون دین نیست، شریعت نیست. مگر در جایی که شارع بگه در جایی شما شک دارید برید سراغ عقل، برید در مقام تضاهم برید سراغ عقل، اشکال نداره. این بگم بحثم تمام. یه وقتی یکی اصلا میگفت، استدلال میکرد، آقا جون مسیحی بود، یه استدلال دو تا چهار تا کرد، گفت آقا شما مسیح رو قبول دارید؟ گفت آره. گفت شما مسیح رو قبول دارید؟ ما هم قبول داریم. اسلام شما قبول نده؟ ما قبول داریم. پس بیاد به یکی واید برسیم. بچه بکنه در راست میگه دیگه. نفر اول رفت گفت تعالی الا کلمت سوا بیننا و بینکم، اینم قدر متیقنه. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، نفر بعدی گفت آقا جان تو مسیح قبول داری؟ گفت نه. گفت تو مسیح قبول نداری؟ گفت نه. گفت تو قرآن شما هست؟ گفت چون قرآن گفته قبول دارم. پس از اسلام میام سراغ مسیح، نه از مسیح برم سراغ قرآن. حالا میخوام بگم بعد وقتی اینطوریه دیگه، من میخوام ما از خواستگاه چون خدا گفته میریم سراغ اون چیز، و الا اگه خدا نمیگفت. بله امروز هم خیلی ها میگن اصلا مسیح معلوم وجود داشته باشه.
مسیحیت
اصلا میگن میگن چون قرآن اومده احیا کرده اصلا از قضا مسیحیت رو، اصلا کتابیش معلوم نیست، نه کتابش هست، نه قبرش هست، نه
وحابی ها کاری که دارن
میکنن
همین. ما مثلا چون
پیامبر
قبرش هست نمیدونم،
این قبر
تو تراس رو دارن از بین میبرن، این مسیحیت الان مشکل جوانش رو میگم مثلا کجا معلومیم چیزی
بود؟ یه چیز موهومه انگار به نظر اونا. حالا میخوام بگم ما اگه هم سراغ عقل میریم، علتش اینه که خدا گفته سراغ عقل بریم، نه هر عقلی که عقلا با تو شاره ترجمهش بیان کنم.
یه ایده کلام بود بحث عرفی شدن احکام و اینها، که آیا ما نمیتونیم تو احکام یه تفکیکی ایجاد کنیم که با توجه به مثالهایی که شما دارید تو بحث‌های جنگ و اینها، اون چیزی که به نفس ارتباط داره اینها بیشتر اون تأکید رو همینها
یعنی
به انسان، یعنی اون محوریت اون انسان، حالا اون آبرویش که حالا تو حدوده توی مواجهه اون توی با جنگ اینها بیشتر ملاک
هست. انسان نماد متعلقش انسانه دیگه، فرقش چیه؟
حالا بازم اون جمعه الهی داره.
نه چون اون تقسیم چارگانه میکنن، انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و آره انسان و طبیعت و انسان و خودش، این چارگانه. اما بازم انسانه دیگه. ما سراغ شاره بریم، میتونست من آقای فهمی بیاد بزر باید بس خود مثلا رسول الله اللهم صل على محمد.